نقش تو و سیال من تا چه شود به عاقبت در طلب تو آن من ناله زیر و زار من زارتر است هر زمان بس که بهش میدهد عشق تو گوش ما
زندگی روزمره، یعنی همون که میاندیشد ولی احمقانه میاندیشد، فقط میخوره و میخوابه و لباس میپوشه، دیگه فکر میکنه چرا میخورم. اگه بپرسیم میگه برای که زنده بمونم. اگه بپرسیم چرا زنده میمونی، اون جواب درست نمیده، یا احمقانه جواب میده یا بلد نی. اگه نفهمید و احمقانه جواب بده روزمره میشه. اگه بفهمه فلسفه پول بیشتر در بیارم، میگه برای چی پول در بیاری؟ رفاه میخوای برای نفس رفاه یا بیشتر بمونی؟ بیشتر بمونی برای چی؟ لذت چیه؟ لذت فقط مادی یا غیر مادی هم هست و خود ماهیت لذت یعنی چه؟ چطور میشه که تو لذت میبری؟ چرا توی از یه چیز لذت میبری چیز رنج؟ اصلا فرق بین لذت و رنج چیه؟ اگه عاقل باشه لذت رو معنی میکنه که یعنی چه؟ مناسب با هویت من. لذت مناسب طبع منه یا مناسب روح منم باید باشه؟ وقتی پرس روح چیه؟ چی جواب میده؟ باید روح رو بفهمه. باید میگه روح چیه؟ باید بفهمه. حالا روح بدون فلسفه میفهمی؟
اصلا.
پس میگه لذت. بگو باریکلا. تو لذت طلبی. آفرین بر تو. ازش پرسیدم جسمان جسم چیه؟ چی جواب میده؟
میگه همینی که هستم.
همین این روزمره میشه. اما اگه بفهمه جسم چیه و چرا جسم لذت میبره. اما اگه بفهمه یه لذت جسمانی داریم، یه لذت روحانی داریم و چرا لذت روحانی برای روح لذیذه و چرا لذت جسمانی برای جسم، این فلسفه است. اگه بفهمه فیلسوفه. اگر انسان عاقل باشه، مثلا مریض شده، رنج میبره. خب نگرانه. تو اونجا که قابل معالجه است میره معالجه میکنه. اگر دید که قابل معالجه نیست و هیچ کس نمیتونه، عقلش بهش میگه که فلسفه عاقله دیگه، تعقل میاندیشه، میگه این از دست من بیرونه و چون چیزی از دست من بیرونه، قصه خوردن برای اون چی از دست من و اختیار من بیرونه بی‌معنیه. اگر چیزی که خارج از اختیار من است برای اون قصه بخورم معقوله یا نامعقوله؟ من برای امر نامعقول باید قصه بخورم؟ این تسلی نی؟ عقل میگه تو اونجایی که علاج داره بکش. خوب باید عقل میگه تو اونجایی که علاج داره پزشک هر کاری میتونی بکن. بعد یه جایی میرسی که هیچ علاج نداره، امر داره میگه قصه بخورم و علاج نداره. از عقل بپرس آقای عقل هیچ راهی من ندارم قصه رو بخورم؟ نه، میگه حالا که علاج نداره قصه نخور. این تسلی نی؟
پرتو نور روی تام هر نفسی به هر کسی، پرتو نور روی تام هر نفسی به هر کسی، میرسد و میرسد نوبت اتصال من، میرسد و میرسد نوبت اتصال من.
از کربلا تا کربلا روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام است. از کربلا تا کوفه و شام و سپس بازگشت از شام به سوی کربلا، به روایت استاد مهدی امین فروغی.
روزی که کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام رو به همراه سرهای شهدای کربلا وارد دمشق کردند روزی عجیب بود و شام هرگز چنین وضعی رو تا آن روز به خود ندیده بود. زن و مرد، پیر و جوان، هل هل کنان در اطراف زنان و کودکان آل الله می رقصیدند و شادی می کردند. علاوه بر مردم شهر، اهالی شهرها و روستاهای اطراف هم به طرف دمشق سرازیر شده بودند. معابر مملو از جمعیت بود و مردم در کوچه و بازار و بر فراز بام خانه ها مشغول رقص و پای کوبی بودند و به هم تبریک می گفتند. در آن هیاهو و آن ازدحام گروهی دور زنان و کودکان اسیر جمع شده بودند و به اهل بیت پیامبر توهین می کردند و ناسزا می گفتند. نوشتند ابراهیم ابن طلحه که از علی علیه السلام کینه ها در دل داشت و زخم خورده جمل بود، از لابلای جمعیت به زحمت خود رو به امام سجاد نزدیک کرد و در حالی که صورت خود رو پوشانده بود رو به امام کرد و با طعنه گفت: چه کسی در این جنگ پیروز شد؟ امام نگاهی به او انداخت و فرمود: وقت نماز گوش کن و ببین نام چه کسی بر فراز معزن بلند است. اگر گوش کنی نام جدم محمد مصطفی را می شنوی که آن را بر معزنه ها فریاد می کنند. ای پسر طلحه، بدان که پیامبر و اهل بیتش پیروز و رستگارند. با شنیدن این جواب ابراهیم سر به زیر انداخت و رفت. مورخان از سهل ابن سعد ساعدی که دوستار اهل بیت بود نقل کرده اند که گفت: سال 61 هجری من پس از انجام فریضه حج عازم زیارت بیت المقدس بودم که در راه به شام رسیدم. وقتی وارد دمشق شدم شهر رو غرق شور و شادی دیدم. با تعجب خود رو به مسجدی رساندم که در گوشه ای از آن گروهی پریشان سر در گریبان برده بودند و می گریستند. گفتم: مردم شهر مشغول جشن و سرورند، شما چرا گریه می کنید؟ آنها ابتدا با شک و تردید به من نگاه کردند، اما هنگامی که گفتم مسافرم و از سفر حج آمده ام با تحسر و تأسف گفتند: آیا در شگفت نیستی که چرا آسمان خون نمی بارد و زمین اهل خود رو فرو نمی برد؟ امروز سر حسین ابن علی فرزند فاطمه زهرا به همراه خانواده او که اسیر شده اند رو به دمشق می آورد. سهل ساعدی می گوید: من بر خود لرزیدم و مضطربانه به سرعت از مسجد خارج شدم و از میان سیل جمعیت با زحمت بسیار خود رو به دروازه رساندم. صدای دف و طبل و شیپور و شیهه اسبان و هلهله و شادی مردم فضا رو پر کرده بود. در آن گیرودا پرچمهایی رنگارنگ دیدم که در دست سربازان بود و اطراف شترانی که زنان و کودکان بر آنها سوار بودند می‌گرداندند و نیزه هایی رو دیدم که سرهای شهدا رو حمل می کردند. در آن میان ناگهان چشمم به سر حسین افتاد که بر فراز نیزه ای پیشا پیش کاروان می آمد. سری بود با شکوه و پر ابهت که نوری از آن می تافت. ریش او گرد و مدور و موهای سیاه و سفید آن در هم آمیخته بود. آن سر نورانی وسمه کشیده بود، چشمانی سیاه و ابروانی پیوسته داشت و بینی کشیده و زیبا بود. لبخندی بر لبش بود، چشم به دور دست آسمان دوخته بود، گویی به افق می نگریست. باد که می وزید محاسن او را به چپ و راست مایل می کرد. سیمای او مانند چهره علی ابن ابی طالب بود. سهل ساعدی می گوید: در میان اسرا دختری رو دیدم که بر شتری برهنه سوار بود. جلو رفتم، پرسیدم: تو کیستی؟ گفت: من سکینه بنت الحسین هستم. با شنیدن این سخن بغض در گلوی من پیچید و اشک از چشمانم سرازیر شد. گفتم من از دوستان جد شما هستم، آیا کمکی از من ساخته است؟ سکینه گفت برادر، به این نیزدار که سر پدرم را میبرد بگو سر را جلوتر ببرد تا مردم به تماشای آن مشغول باشند و کمتر به ما زنان و دختران خیره بشوند و بیش از این به حریم رسول خدا گستاخی و بی‌حرمتی نکنند. سهل میگوید من به سرعت خود را به نیزدار رساندم و به او پیشنهاد 400 دینار دادم تا سر مقدس رو از میان زنان و کودکان اهل بیت دور کنه.
سر بر آستان جانان نهاده ایم و در انتظار دیدار محبوب امیدوار نشسته ایم. بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان شب بیدار
است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @radiofarhang. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان. پنهان
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چی درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد میخورن؟ خرابن؟ چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. عرض ادب، درود، مهر، احترام، محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل با شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه سینما فرهنگ. میخوام شما رو دعوت بکنم به بندر زیبای جاسک در یکی از دورترین نقاط استان هرمزگان، بندری که خودش روایتی از یک غیرت، از یک همراهی، از یک همدلی است. مستند مرزداران و این بار روایت سجاد بلوکات، تهیه کننده، کارگردان و راوی این مستند و بخش جاسک خودش. دوستان عزیز، وقتی ما درباره روزهای جنگ تحمیلی سوم، دفاع مقدس، جنگ رمضان صحبت می‌کنیم و با روایت مسئولان و دولت مردان ارتش تروریستی آمریکا یا رژیم قاسب صهیونی همراه می‌شیم، از زبان اونها می‌شنویم که دلیل تعدی و تجاوز به این سرزمین جان ما مسئله و خطر نیروهای نظامی و البته انرژی هسته‌ای کشور بود. بهانه‌ای که خب از همون ابتدا هم مشخص بود که هیچگاه ایران، نه فقط در طول نظام مقدس جمهوری اسلامی که در طول سده‌های اخیرش در قامت کشوری متجاوز نبود، اما در قامت دفاع از این سرزمین هیچ خط قرمزی و هیچ بهانه‌ای رو بر نمیتابه. سجاد بلوکات با قدم گذاشتن به بندر جاسک، مخازن بنزین و گازوئیل بیش از 70 لنچ صیادان عزیزی که اغلب مردمان جاسک این شغل رو برگزیدن برای خودشون رو نشون میده که از لنچ های اونها فقط یک جعبه آهنی یا همان مخزن بنزین و گازوئیل براشون مونده. آیا اینها واقعا دشمنانی بودند که ارتش تروریستی امریکا و رژیم قاسب صهیونی بخواد به اونها حمله بکنه؟ با این پرسش سجاد بلوکات مستند مرزداران و روایت مردمان غیور جاسک رو با مخاطب خودش آغاز میکنه و سپس با همراهی و همدلی یکی از مردمان بومی به یکی از مساجدی میره که میدانیم اغلب هموطنانمون در بندر زیبای جاسک اهل تسنن هستند. با آنها شروع به صحبت و گپ و گفتار میکنه. خیلی زیباست عزیزان. روایتی که این هموطنان ما با سجاد بلوکات انجام میدن همه بر فراز یک مؤلفه، یعنی دین هدایتگر مبین اسلام، فارغ از اهل تشیع یا اهل تسنن بودن و از همه مهمتر همه نام ایران رو به میان می آورن که در دفاع از ایران کرد و لور و بلوچ و گیلک و مازنی یا اهل شیعه و تسنن و پیروان دین مسیح یا یهودیان این سرزمین تفاوتی براشون نداره وقتی که نام خاک و نام وطن به میان میاد. باز هم همان صداقتی که گفتم در مجموع مستند مرزداران هست، اینجا هم از زبان یک فردی که در طی همان روزهای جنگ بساط میوه فروشیش باز بود رو میشنویم، وقتی که راوی مستند از او میپرسه چرا در طی این روزها که شاهد بمباران و جنگ هستی مغازت رو باز نگه داشتی، وقتی که میدانید و میگویید که جاسک یکی از مناطق محرومه. جمله‌ای که این هموطن پاسخ سجاد بلوکات رو میدهم بسیار عجیب و زیباست. تأکید میکنه و میگه بله، ما امیدواریم که این محرومیت اونگونه که مسئولان قول دادن برطرف بشه، اما حضرت آقا امام شهید، رهبر شهید ایران نقش پدر برای ایران بوده و هیچ فرزندی زمانی که پدرش توسط دشمن به شهادت میرسه پشت نمیکنه به اون آرمان و به دفاع از اون سرزمین و آنچه که نام و یادگار پدرش هست به تمام قد میسته. و این بهانه دیگر میشود برای همراهی آن بلوغ، آن شکوه، آن اتحاد، آن همدلی و آن روایتی که اصلا ایران و مردمانش رو با تمام مردمان جهان متفاوت میکنه.
من دلم اینجا ماند، 350 کیلومتر از چابهار تا بندر جاسک، به قول خودشان پایتخت موز ایران. جاده چابهار جاسک دو ویژگی جالب داره: تورفتگی های یهویی و خطر برخورد با شترهای سرگردان. بالاخره به بندر جاسک رسیدیم. میهمان مسجدی شدیم و چند کلامی با برادران اهل سنت حرف زدیم. ترکیب جمعیتی اینجا شیعه و اهل تسنن هستند. در راه لنج‌هایی دیدیم که به قول خودشان به گل نشونده شده بودند، یادگار یک روز سخت و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به 70 لنج مردمی و غیر نظامی.
این مخزنایی که می‌بینید تو جای جای این ساحل هستش. همه جای این ساحل شما نگاه کنید به فاصله شاید 100 متر مخزنا هست. داستان این مخزنا چیه؟ این مخزنها مخزنهای لنجهای مردم بودش. وقتی مورد حمله موشک‌ها قرار گرفتن، صاحبان لنجها از کل اون لنجهایی که داشتن همین مخزنهای سوخت و گازوئیلشون مونده که روش نوشته صاحب داره. این از همون لنجهاییه که مورد استفاد قرار گرفته.
سوخته.
آره. آب اینا رو آورده. آره. دقت که بکنی سبک نقاشی های روش و اینا تقریبا شبیه همون چیزایی که تو چابهار دیدی.
بندر جاسک از سه طرف به آب منتهی می شود. شهر کوچک و کم عرض است. اصابتی باشد صدایش در کل شهر می پیچد.
مردم جاسک بیشتر شغلشون چیه؟
ماهیگیریه. بیشتر ماهیگیریه.
چون زمین کم داره زراعتی نداره.
نه، اینجا بیشتر ماهیگیریه. همه ماهیگیران هستن، یعنی الان میتونیم بیرون باهاشون صحبت کنیم. هیچ کدومشون از شهر خارج نشدن، با اینکه الان دریا بست هسته ولی مردم خارج نشدن.
دریا بست یعنی چی؟
یعنی فعلا نمیرن دریا.
ممنوع.
آره نمیرن، ولی صیاد خودشون هستن الان داخل شهر، ساکنن با خانواده، همه ساکنن.
مردم ساعتی دور میشوند و دوباره میآیند. وقتی ما رسیدیم مغازه‌ها شلوغ و کرکره‌ها بالا بود.
فصلی دیگر از این مستند، همراهی و همزبانی سجاد بولکات راوی این مستند، مستند مرزداران با نام و بخش اختصاصی، قسمت اختصاصی مستند جاسک و صحبت کردن با یکی از نیروهای بسیج دریایی است. همان مردمان صیادی که این بار به سبب آن تعدی و تجاوز در قامت دفاع مقدس جنگ رمضان با همان لباس ساده بر روی قایق‌های کوچک با یک اسلحه به دفاع از مرزهای این سرزمین تمام قد ایستادند. با یکی دو تا از همین بسیجی های دریایی که صحبت میکنه، وقتی نام تنگ سیر هرمز، سردار شهید دریادار تنگ سیر رو به میان میآورند، همه آنها بدون اینکه شاید صحبتی یا هماهنگی شده باشه، بغضی چنان سخت گلوشون رو میگیره که ناگزیر سکوتی این بار زیبا به نام غیرت یک شهید بر این مستند حاکم میشه و آن بسیجی ها در قامت آخرین قطره خون، رسیدن به اوج آرزوشون شهادت برای دفاع از وجب به وجب آبهای این سرزمین در جزیره زیبای جاسک سخن میگن و این پایان مستند و روایت سجاد بلوکاته، روایتی که یک بار دیگه اتحاد، شکوه، همدلی، عزت، سربلندی، اقتدار ایران و ایرانی رو با هر نگاه در هر طبقه اقتصادی و در هر جای این سرزمین جان نشون میده.
پایان روایت من از بندر جاسک با رسیدن خبر شهادت سردار تنگسیری به بچه های بسیج دریایی بود. یادگاری سردار قوت قلب مردم اینجاست.
ما بسیج دریایی، ما هزاران سردار تنگزیری هستیم. اینجا کشور ما هزاران سردار تنگزیری داره. اگر کشور اسرائیل یا آمریکا دست به جنایت‌های دریایی یا زمینی بزنه، ما هزاران نفر اینجا ایستادگی داریم، هم از دریا هم از زمین. ما منتظریم که در این تنگه بیاد، بعد شامت رو میبینیم که کی پیروز و این نبرد هستش.
تیکه تیکه وجب به وجب این آب مسلط هست. این بچه ها اصلا زندگیشون روی همین آب هست. شاید براتون جالب باشه، خیلی از اتفاقاتی که میفته گشتنی ها با این بچه ها هست. حتی اگه یه کسی از مردم اینجا گیر بکنه، تو لحظه اصابت جای گیر بکنه، با یکیشون صحبت میکردیم، میرن اونم حتی نجات بدن. توی چابهار هم که دیدیم برای کشتی های متوقف شده هم غذا و آب و امثال هم میبرن. مردم عزیز ما بدونن این مرزبانی، این مرزداری که این بچه ها دارن یه ریشه عمیق داره، یه ریشه چند صد ساله داره.
پدر مرد، گونه تفنگ پدری هست، ما ایستادیم تا آخری فشنگش. بعد آمریکا هم بدونه که فشنگ های ما خالی نمیفته. تو قلب شما آمریکایی‌ها منتظر شما هستیم.
کاش میشد چهرهش را نشان دهم به همه مردم ایران یک به یک. اصلا کاش مرتضی آقینی زنده بود، به بندر جاسک می آمد و برای این بسیجیان می نوشت.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را می بیند که با چه اطمینانی از بهشت دوزخ سخن می گویند، از خودش شرمنده می شود.
با یک جستجوی ساده دوستان عزیز میتونید دسترسی پیدا بکنید به مستند مرزداران و بخش جاسک، قسمت مربوط به جاسک رو بارگیری کنید و شما هم به این صداقت، به این صفا و به این روایت ناب و جذاب هموطنانمون در جاسک بنشینید و به ایرانی بودن افتخار کنید. مثل همیشه پایان عرایزم سلامت، صلابت و سرفرازی تک تک شما هموطنان جانم و اقتدار، حریت و پیروزی سرزمینمون ایرانه. یا علی، خدا نگهدار.
با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال در محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی. چرا حفظ محیط زیست مهمه؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید با مؤلفه‌های اصلی محیط زیست، یعنی آب، هوا، خاک و تنوع زیستی آشنا بشیم. حدود 71% سطح کره زمین رو آب پوشونده، اما 2.5% آب‌های جهان شیرینن. همونطور که قرآن اشاره داره، خداوند حیات و زندگی هر چیزی رو از آب قرار داده. بدون غذا ممکنه تا چند هفته بیشتر زنده نمونیم، اما بدون آب به چند روز بیشتر نمیرسه. بیش از 2/3 وزن و حجم بدن ما رو آب تشکیل داده. طعم آب طعم زندگیه. پس محیط زیست یعنی همین آبی که می نوشیم. دومین عامل حیاتی محیط زیست هواییه که تنفس می کنیم. هوا نفس زندگیه. بدون هوا بیشتر از 3 دقیقه زنده نمیمونیم. حدود 21% هوا از اکسیژن و 78% از نیتروژن و الباقی از گازهای دیگه و کربن دی اکسید تشکیل شده. پدیده آلودگی هوا از شروع انقلاب صنعتی در غرب، یعنی از حدود 300 سال قبل شروع و روز به روز بر میزان شدتش افزوده میشه. هر انسان سالانه 4 میلیون لیتر هوا مصرف میکنه. 29 دی هر سال روز هوای پاکه. به روزهای هوای پاک و زمین پاک نباید فقط به عنوان روزهای نمادین نگاه کرد، بلکه حقیقتاً هر کدام از ما باید در حد امکان استفاده از خودروهای شخصی رو کاهش بده و پیاده روی و استفاده از وسیله نقلیه عمومی رو تو دستور کار زندگیش قرار بده. حرکت‌های نمادین و سوری ما با باید به فعالیت‌های اساسی و بنیادی منجر بشه و باید هر کس از خودش شروع کنه. خاک عنصر حیاتی سوم محیط زیسته. بدون خاک حاصلخیز گیاهی برای رشد و نمو وجود نداره. در نتیجه از قل